أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. یه مستحضر باشن رو پبا در اعتکاف ماه رجب بابی رو باز کردیم تحت عنوان زمان شناسی و نظر به فترت تاریخی ما در انقلاب اسلامی. اونجا در اون روایت هایی که اول جزوه بود ملاحظه کردید که زمان شناسی یکی از خصوصیات مؤمن است و روایت های متعددی داریم که مقدارش ملاحظه کردید که انسان عاقل انسانیه که بفهمه در چه زمانی زندگی میکنه و این در ذهنمون روشن شد که واقعا زمانها با هم فرق میکنه. بله زمان 24 ساعت ها همیشه یکیه، ولی این اسمش زمان نیست. زمان به این معناست که اراده الهی متفاوت در تاریخ ظهور میکنه. به همین جهت میگیم که زمانها متفاوت هست به اعتبار ظهور متفاوت اراده حضرت رب العالمین در عالم و هم قرآن و هم روایات تأکید میکنند و کمک میکنند که ما از این مسئله غافل نشیم. من اصلا نمیخوام بحثای گذشته را تکرار کنم. البته توصیه‌ام به رفقا اینه که تکرار کنی، یعنی روایت و آیات رو نگذاری طوری بشه که باش فکر نکنید. بعضی موقع ما یه چیزایی داریم بلدیم اما باهاش فکر نمی کنی، اما بعضی موقع یه چیزایی هست که باهاش فکر می کنی. این فهمی که ما زمان را باید بشناسیم یک مبنای تفکر می تونه قرار بگیره. بله اون وقت میشه گفت که تفکر تاریخی است. این تفکر تاریخی است یه حرف اساسی است، یعنی اگه خواستید ببینید دارید خوب فکر میکنید یا نه، ببینید که مطابق زمانتون فکر میکنید یا بیرون زمانتون فکر کنید. اون روایت هایی که از امیرالمومنین علیه السلام داشتیم، یعنی بعضی موقع انسان ها مطابق زمانشون فکر نمیکنند. یعنی چی؟ یعنی فکر نمیکنند، چون زمان رو که کسی نشناسه کجا فکر میکنید؟ یه فکر انتزاعی خیالی داره. همین اندازه من تأکید میکنم به آیه 29 سوره الرحمن که صفحه 11 این جزوه تونه. ببینین آیه را بلدید، اما با این حساسیتی که بناست از خودتون بکنید آیه را. حضرت رب العالمین می فرمان که یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. خیلی سعی کنید روش فکر کنید. می فرمان اون چه در آسمان و زمینه رجوع به حضرت حق دارند و تقاضای از حق دارند. یسأله تقاضا، طلب، سؤال. خب تا اینجاش که چشم. یسألهم من فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان و زمین است به تقاضای از حضرت حق هستند. اما اون طرف شاخه کل یامن هو فی شأن. یه وقت ممکنه اینجوری آیه را شما فکر میکردن که خب اینا تقاضا میکنن خدا هم جواب میده، که اینا نمیگه. این که میگه درسته، اما این آیه اینا نمیگه. یه وقت شما میگونه آقا ما از خدا تقاضا میکنیم خدا هم جواب تقاضای ما رو میده، درسته این حرف، اما این آیه میگه کل یومن هو و فی شأن. عجیبه، یعنی نمیگه جواب این آدم ها را با یا موجودات ها میدیم، میگه در ازای این طلب اون چه در آسمان زمین است، هر روز و روزگاری خدا در شأنی است. معجزه عجیبی توی آیه فوق واقع شده است. عجب، یعنی پس یک زمانی در یه شأنی است و یک زمانی دیگه در شأن دیگه. آره این آیه اینا میگه. خب مثلا اگه شما یه تقاضایی از خدا دارید، باشه جواب میده، یکی دیگه همون زمان یه تقاضا دیگه داره، اونم جواب میده. اما این آیه میگه نه، شما یه جوری از خدا میخوان که خدا در هر روزگار یه جوریست، نه یعنی برای هر مخلوق یه جوریست. اونجا خودش درسته و رب العالمین است و تقاضای مربوبش رو جواب میده، ولی این آیه میگه آقا در هر روزگاری در شأنیست. یعنی دیگه اینجا شأنش مربوط به این شخص و اون شخص نیست، مربوط به روح یک تاریخ است. میگه کل یومن، در هر روزگاری در شأنیست، یعنی در هر تاریخی در جلوه خاصی است. این را سریع متاسفانه نه ما اون را اعتقادمونه و درست هم است، آیه را زود به اون ربطش میدیم، وقت این آیه را دیگه از دست میدیم. خب حالا با این دقت که هر روزگاری خدا در شأنی است، حالا حرف من اینه که در این روزگار در چه شأنی است؟ خب گفتیم که ما انقلاب اسلامی را حقیقت دوران خودمون میدونیم. یعنی چی؟ یعنی خدا نظر کرده است به طلبهایی، به تقاضاهایی، مطابق آن تقاضاها تاریخی را به وجود آورده است، یامی را به وجود آورده است. پس یامی که خدا در این تاریخ ظاهر شده است. باز حالا حاشیه بحثا بریم و دوباره برگردیم. شما میبینین که امام رضوان الله تعالی علیه تا سال 41 حرفش این بود که شاه باید درست بشه، ادب بشه، نصیحتش میکردن، شاه رو نصیحت میکردن که کار خوبی بکنه، شاهم شاه بازش در حال دیگه کاری بهش نداشتن. ولی نمیدونیم چی شد که یه مرتبه سال 47 امام بحث ولایت فقها توی حوض قم تو نجف بابشه با کردن. این ولایت فقیه که امام سال 47 گفتن چیزی نیست که بگن خب همه ولایت فقیه ها قبول داشتن، راست هم میگی، شیخ مفید اون روز هم شیخ مفید بحثه. اما این ولایت فقیه که امام سال 47 بابش رو کردن یه چیزی بود که حاصل تجربه‌ای بود که سال 42 و 43 دیگه امام یقین پیدا کردن که دیگه نه مرحوم شیخ فضل الله، نه مرحوم مدرس، نه مرحوم کاشانی، نه جناب حضرت امام خمینی نمیتونن دیگه تو اون تاریخ گذشته زندگی کنن. تاریخ گذشته تاریخی بود که شاه صفوی شاه بازیشو در میبود، اما شهر دین، شهر خدا دست شیخ بهایی بود، دست محقق کرکی بود، امورات مردم شهر مردم، شهر مردم شهر خدا بود، شهر شاه نبود. اما سال یعنی با مرحوم مدرس معلوم شد که شهر شهر شاه شده. مدرس رو تبعید کردن کجا؟ زمان ناصرالدین شاه. حتما میدونید که ناصرالدین شاه جرئت نمیکرد از تهران برد بیرون، چون میگفت که برم بیرون آیت الله کی یه دیگه رام نمیده، پدر بزرگ مرحوم آیت فلسفی، میگفت ناصرالدین شاه جرأت نمیکنه بره از تهران بیرون، گویورام نمیده بیام. البته بینابین بوده، ناصرالدین شاه داشت اسلحه درست میکرد که روحانیت رو حس کنه. و خوب دقت کنین که میخوام بگم چی شد که امام سال 47 متوجه شدن دیگه نمیشه، خود امام رو تبعید کردن. این حرفا نبود آقا، یه خبرای شد، از رضا خان هم شروع شد، از رضا خان یواش یواش، یا بگم محمد علی شاه، اینا دیگه یواش یواش معلوم شد با اسلحه هاشون دیگه شهر شهر دین نیست، شهر شهر خدا نیست، شهر شاه شد. شهر شاه که شد، هم تو همه تو فکر بودن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن. مرحوم مدرس میخواست یه کاری بکنه، نشد، تبعیدش کرد رضا خان کاشمن. مرحوم آیت الله قبلش که آیت الله شیخ فضل‌الله نوری که اصلا اعدامش کرد. شما اینا رو هم تو دارین ساده ازش رد میشید. آخه بنا بود دین حاکم باشه، یه ملت اومدن زحمت کشیدن حکومت شیعه تشکیل دادن، حکومت شیعه صفویه شروع حکومت شیعه بود، یعنی حکومت شهر خدا. یهو شیخ فضل‌الله را شاه اعدام میکنه. مرحوم آیت الله کاشانی هم که میدونید دیگه، تبعید که همین قلعه فلک الافلاک خرم آباد، امام هم که تبعید کردن. اینجاست که میبینی امام یهو یه خبر دیگه شد، این خبر دیگه، این ولایت فقیه که بعضیا میخوان میگن ادامه همون قبلی هاست، درست میگن، اما نه به معنای قبلی ها. کل یومن هو فی شأن، خدا با شأن دیگه اومد به تاریخ. و این اسمش هست قلب، ببخشید، اسمش هست اشراقی که برای حضور خدا به قلب امام اومد. انقلاب اسلامی که ما میگیم خیلی فرق میکنه با انقلاب اسلامی که خیلی ها میگن. این کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی یا آقای حمید روحانی را نگاه کنید، اینجا آقای حمید روحانی یه قضیه میگن، خیلی قضیه خوبیه. بعد که خب میدونین که مردم تهران تو در دل همین انجمنهای ایالتی ولایتی سال 41، مردم تهران بهتر از مردم بقیه شهر و بهتر از مردم قم اومدن به میدون، خیلی جدی اومدن. آیت الله خانساری بهتر از امام به یه معنا اومد به میدون، که امام بعد نامه براش نوشتن که بابا ما با اقدام شما اومدیم به میدون، چی تو شد عقب نشین کردیم. جریانش من میگم خیلی چیز یاد میگیرید انشاءالله به این معنا که آیت الله خونسار اومدن و سینه چاک اومدن وسط و مقابل رژیم شاه هم واسادند و اینا، به چه معنایی که شاه چرا فضولی کرده است تو کارا؟ چون قضیه این بود دیگه، اومدن یه قانونی تو مجلس گذاشتن که به جای اینکه به قرآن نمایند و قسم بخورن، به کتاب مقدسی که اعتقاد داریم. خب حالا بهائیه و مسیحیه و اینا همه میتونستن به اسم نماینده مجلس ایران بیان، نم نماینده ایران. مثلا ما تو قانون اساسیمون داریم که یهودی و مسیحی هم میتونه بیاد، اما به اعتبار چی بیاد؟ نماینده ملت خودش. نه، اینا میخواستن عوضش کنن که همه یهودی یا نصرانی یا بگو بهایی اینا به عنوان نماینده ملت ایران بیان. و خلا دست کی می افتاد مجلس؟ دست کفر می افتاد دیگه. آیت الله خونساری اینا و امام اینا اقدام کردن، خب اومدن به میدون. ببین نقشی، یه نقشه ای کشیدن و باید روشن بشه قضیه برشون. یه دهی به عنوان مریدای آقا انگشتر عقیق و پیشونی پینه کرده با ریشه موزا حنا که می‌بستن، یعنی که خیلی اینا مؤمن بودند، اینا قربونی آقا، دور آقا، آقا حرکت کردن تو بازار تهران که اعتراض، گاردی از اون ور حمله کردن. به طور طبیعی هر جا این اتفاق می‌افتاد گاردی ها عقب نشینی می‌کردن، فضا این بود. اما یه مرتبه همین دوروبری های آقا به جای این که فرار کنن، آقا رو زیر دست و پا له کردن و فرار کردن. آقا رو هم له کردن. آقا به یه تحلیل افتادن که عجب با اینا میخوان انقلاب کنی. رفتن تو خونه نشستن. اینجا بود که امام اون نامه رو نوشتن که آقا ما با اقدامشون، حالا قضیه چی بود؟ رژیم به همکاری دشمنان بیرونی اومدن دور آقا را یه عده‌ای، حالا بگم ساواک، اونو ساواک البته نبوده، امنیه، یعنی همین نظام امنیتی ما دست خود ژاندارمری و نیرو انتظامی بود، بعدن ساواک درست شد. یه عده مأمور اینا به عنوان یاران آقا که آقا ما هم طرفدار شما، ما شاه غلط کرد، دور آقا رو گرفتن، طوری دور آقا رو گرفتن که شده مرید آقا. و بعد وقتی خوب اول حالی کردن که آقا ما نوکر شما، مرید شما، تو این تظاهرات آقا رو لگدمال کردن، فرار کردن. تحلیلی که آقا به دست آورد چی؟ فایده نداره. فرق تحلیل آیت الله خونساری با تحلیل حضرت امام چی بود؟ که امام متوجه بود یه تاریخیه، منم برم این مردم نمیرن. این که الان مشکل دارن بعضی مذهبی ها، درست میگن، میگن آه مردم معلوم نیست واسند، مردم پای انقلاب ها نمیسن. و نمونش هم دیدن، نمونش هم دیدن که تا دیروز طرف خیلی هم سینه چاک بود، حالا بعد مثلا اصلا هیچ کاری به این کار نداره. اینجاست که به قلب امام چیزی دیگه وارد شده است. اشراق امام اشراقی است که متوجه شده است تاریخ دیگه، تاریخ ادامه شاه اگه باشه دیگه فردا امام نیست که تبعید میکنن، دیگه اصلا اسلام میمونه. که حالا حتما دارین دیگه اون جمله رو مشهور، علمای نجف به داد اسلام برسید، اسلام رفت. یه خبرایی برای امام پیش اومد که این سخن رو میدونید که کی گفتن؟ سال 43 در مسجد معظم راجب چی؟ کاپیتولاسیون. کاپیتولاسیون خیلی حرف عجیبی بود که امامم خیلی خوب تبیین کردم. اینجا بود که امام به شدت اونجا خودشون میگن من خوابم نبردست، به قول خود نویسنده کتاب میگه چشماشون قلوه خون بود، خودشون میگن من چند شب خواب نرفتم، از خدا تقاضای مرگ کردم. چی شده از که امام به این نتیجه رسیده است؟ همون که خودشون میگن اسلام رفت. خب این آدم حالا 43 تبعیدش کردن، بعدم خب حالا چیکار کنه؟ مونده است، مسائلی را دارد فکر میکنه که یه مرتبه متوجه شد قضیه دیگه را باید شروع کنه. این اسمش هست تاریخ انقلاب اسلامی که ما متاسفانه رو اینا وقت نمیذاریم. یعنی ما نمیریم فکر کنیم این انقلاب اسلامی کجا پیدا شد، چی طوری پیدا شد، چیه، جنسش چیه. حالا آیه رو دوباره نگاه کنید، یسأله من فی السماوات والارض، یعنی همه بشریتی که دلواپس اسلام بود از خدا خواست که بیا به میدون. خدا با چه جنس اومد با میدون؟ با جنس انقلاب اسلامی که به قلب کی باید به نظر شما اشراق میشد؟ اول به قلب اون کسی که آمادگی کامل داشت، عارف سالک فقیه زمانشناس. کنارش بله به بقیه هم تا حدی رسید، همونهای که زحمت کشیدم. شما سال 42 چقدر کشته دادیم ما؟ 15 خرداد 42 رو حتما چندیم دیگه. خب کشته مردم ها کامیون کامیون کشته ها را جمع می کردن در قم، در همین مسگرآباد که بعدن خیلی ها تلاش کردن برن جز مسگرآباد که بلدین دیگه، و کنار تهران مردم ها با کامیون ازا نمی شد دیگه بشمارنده. اینا اومدن مسلسل ها گذاشتن تو دهانه حرم، مردم دیگه زنان بچه با بزرگ ها اینا با سیخ و چکش، چرا همین تو این تاریخ بودن که یه اعتراض میکنن. خب ارتشیاب هم که فرزندان خب مردم بودن، تیراندازی نخواهند کرد و بعدم پس مردم عقب نشین کرد. باره ها پیش اومده ناصرالدین شاه را همین زنا وسط تهران وقتی علما رفته بودن در شاه عبدالعظیم بس میشستن، مردم تاریخ دیگه داشتن، فهمیدن که ناصرالدین شاه رفته خونه فلان شازده مهمونی. زنا جمع شدن که میدونستن که بعد از اون میاد بره دورشه گرفته، کاری که گفتن علما هم نه آزاد کنه و تجربه هم رو علما را آزاد که اجازه، یعنی بس دیگه اومدن دو مردم اومدن حرفاشون رو زدن و اون داستانه که میدونین شیخ فضل الله نوری اینا اعتراض داشتن. علما حالا هنوز برای جریان مشروطه بوده، حالا کاری به منظورم شیخ فضل، یعنی سه تا عالمی که بنیان گذاشتن مشروطه را رفتن بس نشستن تو شاه عبدالعظیم، بعدم حقشون رو گرفتن به وسیله کی؟ بس خانومو. یه روز سری سرشون کردم، یه روز سری هم مثل نه این ناکه یه روز سرشون رو برداره، نه سر چوب کرده بودن که تو میخوای رو سری همون رو برداری. این تجربه تاریخی هم نشون داد شو عقب نشینی که حالا اینا یه تاریخی دیگه شروع شد که نه مردم ها کشتن، به شدت کشتن، حالا دعواز که 15,000 تا کشتن 10,000 تا کشتن، ولی خون را انداختن توی خود قوم. حالا اون داستانی که اومدن خود همین برامینو که حتما میدونین دیگه، رو مرود جسدا مردم رفتن با خاک یکسون کردن. خب حالا امام به این نجلسه است که یه خبر دیگه باید بشه. من همه حرفم تو همین یه آیه سا، اگه ما نشناسیم که چرا میگه کل یومن هو فیشن، نمیفهمیم انقلاب اسلامی قصه حضور خدا در این دوران است. خب وقت خیلی بحث ها عقب میفته، وقت نمیتونیم دینداری کنیم. اینا همش مقدمه ای شد که من ادامه بدم اون بحثی که در جلسه اعتکاف رجب کردیم. رسیدیم به شماره 8 صفحه 16. شما در این شماره 8 و شماره 9 یه بحثی را باش روبرو میشید، یخت معمول نیست، یعنی با اون آموزه های دینی قبلیتون معنوس نیست. بین دو تا راه مخیری، یه راه این که بگم بابا ما همین نماز رو میخونیم، اعتکافمون رو میگیریم، بهشتم میریم، قولم میدم همینطوره، یعنی گمان دون نسبت به خدا گمان غلطی نیست. اما یه وقته که حالا تو شما را بعدی بیشتر، شما 12 بیشتر این روشن میشید، یه وقت میخواین که حسینی باشید. شب عاشورا حضرت سید الشهدا گفتن برید، امام زمان اگه به کسی بگه برید اینا بهش میرند، جهنم هم نمیره اگه رفته بودن. اما یه وقت اسم میخوانده یه احساس دیگه داشته باشن، احساس حسین بودن، این چیزی دیگه است. میاریم انگارش بحثش این که شما بخواید تا حدی وسعه دونالات بلاخره هر کدوم وسعه خواسته بخواید انقلاب اسلام را حس کنید. انقلاب اسلام را حس کردن کار آسونی نیست. اولین شرطش اینست که اون چه بر قلب امام رسید است و اشراق شده است نسبت بهش بیگانه نباشید، نمیگم میتونید، بیگانه نباشید تا یک نوع یگانگی با امام بشه حس کرد. لازمش اینه که ببینید واقعا انقلاب اسلامی یه حرف با شما داره، شما اینا رو میگید اما یخت دقت بیشتر بکنید. بگون انقلاب اسلامی آقا با ما حرف داره. خب این حرفش را میشه شنید، گوش داد؟ آیا گوش هست که انقلاب اسلامی که با ما حرف میزنه بشنویم؟ تو شماره 8 میخوام همینه بگیم، وقتی انسانها با حقیقت دوران به صورتی که مناسب ارتباط با آن است مرتبط شوند، عملا خود زبان است که گفت خیش را به آنها نشو به آدمی نشان میده. بحث سختی. اگه آدم بتونه با حقیقت دوران خودش که گفتیم انقلاب اسلامی است به صورتی مناسب مرتبط شود، این سخته. خیلی با شما تقوا را چی میدونید؟ تقوا یعنی چه؟ یعنی به صورت مناسب دینداری کنید. یه وقت نماز میخونید، یه وقت متقیانه تعبیر ترجمه‌ای که میکنم میگن تقوا یعنی خودنگهبانی. به صورت مناسب با انقلاب اسلامی رابطه برقرار کردن یعنی خودمون رو بپاییم، ببینیم چه نسبتی باید برقرار کنیم. میگید اگه بتونین مرتبط بشین، عملا خود زبان است که گفته خیش را به آدمی نشان میدهد. یه زبانی میاد وسط که این زبان خودش میگه که منو چطوری بخوام، منو چطوری بگو. حالا به ابهام برگزار میکنیم ببینیم چطور میشه. من این تجربه رو خودم داشتم، یه بار دیگه هم گفتم، رفقام هم داشته. یه بار اول قبل از این که این تجربه رو بکنم، در مکه که مشرف شده بودم یه خواهری من گفت آقای فلانی من اینجا شاعر شدم، سابقه نداشتم، یه حالی دارم قشنگ با خودم شعر میگم. من میفهمیدم داره چی میگه، چون میدونیم که اگه انسان با عالم معنا روبرو بشه عبارتها تنگند، عبارتها یه چیز میگن آ خیلی چیزا نمیگن. اما تو شعر دیدی شعر خیلی چیزا میگه، با یه شعر شما 100 تا حرف میزنی. در پس آینه طوطی صفت هم داشته. اون وقت این اون رابطه ای که با حقیقت پیدا کرده بود در حج را وقتی میخواست ببخشید، اون وقت اون رابطه میمد سراغش. به چه زبانی میمد سراغش؟ به زبانی که بگه. حالا که میگفت چطوری باید حتما بگه؟ شعر بگه. اگه میخواست با خودش ها، اگه میخواست اینا رو بگه با عبارت، اونا رو نمیگفت، حرف عادی میگفت. اینا داشته باشین. خود من در این سفری که کربلا مشرف شده بودم در کنار حضرت امیرالمومنین، چون علمش هم میشناختم که علمی که زبان، زبان تاریخ است و زبان حقیقت است، خیلی به شکل فوق‌العاده چیزایی که هرگز نه فکرشه کرده بودم، نه فکرشه کرده بودم، نه اصلا میتونستم فکرشه بکنم، به زبان میمد. خوب دقت کنید، نه اینکه من فکر میکردم مطابق فکرم شاعرانگی میکردم، فکرشم نمیکردم، به زبان میمد. به چه زبانی؟ حتما زبان شاعرانگی. خب این مکان مقدس قشنگ مسئله رو حل میکرد. مکانی مقدس، انسان با امامش، زیارتگاه اولیا، ولی الهی ارتباط برقرار میکرد. چون که جنسم گفتن بود گفت میشد، اگه جنسم عبادت بود عبادت میشد. این جنسا فهم کنید، اونو تو کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشد عرض کردم. من معلم اشراقم میشه گفت، امثال حضرت امام اشراقشون میشه اون بالا، میشه راه دادن به تاریخ. علامه طباطبایی اشراقش میشه تفسیر المیزان. یقینا این تفسیر المیزان اشراق است، والله العلی العظیم اشراقه. شما فریب میخورید اگه فکر کنید که همطور این آقا ملاس و باسوادست و نه، اشراقی به شده از آیات الهی باش گفتگو میکنه. امام که راهکار کلی میخوابده. تو اون کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب ما مقایسه کردیم بین علامه و امام رو، هر دوشون هم نور میدونیم، ولی امام میخواد راهکار کلی بده. چی بهش اشراق میشه؟ تاریخ. تاریخ بهش اشراق میشه. علامه طباطبایی تو اون فضایی که هستن این آیات رو دیگه از این بهتر به نظری من، همون که علامه مطهری فرمود، تا 100 سال دیگه هم به راحتی نمیشه فهمید علامه چه گفتی داشته است. من شاگردای علامه رو مقایسه کردم، میخونم، استفاده هم میکنم، اما آخرش منبع المیزانه. همون با همون روش موجزگویی، موجزگویی هم یه قصه ای داره این مرد. خب حالا این مقدمه رو بر همین گفتیم که اگر ما تقوای مناسب نظر به انقلاب اسلامی رو پیدا کنیم، دیگه اون چه از درونمون میجوشد قصه انقلاب اسلامی و به زبان میاد. ما هنوز این ادب ها یافت نکرده. چطوری مثلا آدم یه میره زیارت ولی نمیفهمه دارن باش چی کار میکنن؟ اونا کار خودشون هم میکنن دا، انقلاب اسلامی کار خودش هم میکنه، اما ما نمیفهمیم داره با ما چی کار میکنه. مرحوم شهید آوین خدا رحمتش کنه میگه که ما به یه خودآگاهی تاریخی میتونیم با انقلاب اسلامی برسیم. خدا یعنی میفهمیم داره با ما چی کار میکنه. این میشه آوینی. فرق آوینی با یه بچه بسیجی متدین اینه که آوینی قدرت گفت اون را دارد که انقلاب اسلامی باش میکنه، یه بچه بسیجی عملی را که انقلاب اسلامی با اون میکنه دا به صحنه میاره. اینا تاریخیست. نمیدونم شما گاهی این همسرای شهدا رو میاره تو این برنامه جهان آرا، اصلا تصورش هم میشد بکن که یه همچی چیزای واقع بشه. به خدا قسم اگه 124,000 پیغمبر 50 سال پیش میمدن با تمام علمای جهان اسلام صحبت میکردن که آینده یه همچی خبری میشه که یه همسر شهیدی با این شهید اینجوری معامله میکنید، اینجوری رفت میکنید، اینجوری برگشت میکنید، من یقین دارم تمام علما میگفتن یا رسول الله ها نمیشید جهت میدونم. الان میگوید آقای تو که داری توهین میکنی. نه نمیشید، یه چیزی میخواد بشه. پیغمبرش هم مون توش خدا فرمود بهش که بابا بگو بلغ، گفت بابا نمیشه. این کتاب امام شناسی آیت الله تهرانی ها بخونید، 17 جلد کتاب خوبیه. ایشون قضیه حجت الوداع را از اولش ها میگن که چند بار خدا گفت پیغمبر بگو، گفت نمیشه. از کجا گفتم نمیشه؟ بلکه بعد گفت اگه نگه دیگه کار تمام است، بلغ ما اون اینا دقت کنید، این معنی پیش زمینه داره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و ان لم تفعل، ما اینا چرا نگفت تفعل؟ یعنی یه کاری باید میکردی دیگه. ایشون سندهایی میاره، سندهای روایه دقیق، که هی پیغمبر خدا خطاب میشد از طرف خدا که بگو، نمیگفت نمیگم، هم گفت خب نمیشه. تا یه جا دیگه گفت بابا نگوی دیگه کار تمام، فما بلغت رسالته. ولی آخرش هم دلداریش داد، والله یعصمو کم من الناس، والله لا یهد القوم الکافرین، دو تا آیه. و پیامبر دیگه گفتم، و به یه تعبیری هم پیش بینی پیامبر درست در اومد، دیدی که نشد. ولی یه چیزی دیگه شد که آیت الله خمسانی را دیدن، که یه تاریخ شروع شد. نمیخواستیم که شاه خفه شه، امام متوجه شدن که داره تاریخ شروع میشه. و الان بعضی مذهبیای ما که دیگه دین میگن، روایت میگن، اما انقلاب نمیگن، متوجه نیستن تاریخ شروع شده است. هنوز تو کدوم تاریخن؟ تو تاریخ آیت الله خمسانی. من برای اینا عظمت قائلم، اما تو تاریخ خودش. رفته بودم جادون خالی سر مقبره علما در قم، خدا رو شکر یه چیزی که تصدیق قلب من شد که اینا چقدر در زمان خودشون موفق بودن. اشتباهی ما اینه که گاهی میخوایم این الگویی که در زمان خودش موفق بوده تو این زمان ازش تقلید کنیم. اینجا جای دیگه است. خب حالا دارم میگم که ما در این موقعیت باید ببینیم که این صدای انقلاب اسلامی گویشش چیست. لفظ اینا که لازم نیست باشه که، اما با ما حرف دارید. من در شماره 8 بگم رفقا با ما حرف داره. خیلی زحمتاتون به ثمر میرسد به شرطی که با انقلاب اسلام عبادتاتون شک بدید، وگرنه بی ثمر نیست. اما این نمیشید، حسینی نمیشید. بالاخره اگرم کسی شب عاشورا رفت، بر فرضم رفت، که جهنم نمیره. اما داریم که اون ضحاک مشرقی رو، عذر میخوام اینا رو هی تکرار میکنم، ضحاک مشرقی که قرار گذاشت با حضرت سید الشهدا تا وقتی که به دردت میخورم میمونم، بعدم آخر روز عاشورا اومد گفت دیگه من کاری برات نمیتونم بکنم. حضرت گفتن میتونی بری؟ گفت بله. داستانشو بلد دیگه. خودش میگه تا آخر پشیمون بودم، فرار کرد، خیلی هم قشنگ فرار کرد داست. بعد خودش میگه چه غلطی کردم. چه غلطی کردم؟ یعنی جهنم میره؟ نه، یه چیزی واقع شد که این در اون مشترک نیست. یه چیزی واقع شد، حس کرد که تاریخ داره حسینی میشه و این بیرون این تاریخ. جمله رو با هم بخونیم. وقتی انسان‌ها با حقیقت دوران به صورتی که مناسب ارتباط با آن است مرتبط شوند، عملا خود زبان است که گفته خیش را به آدمی نشان می‌دهد. در این حالت شنیدن و گفتن به صحنه آمده است. شنیدن به طریق ترجمانی، انگار شعرش هم اینجا آورده، به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. گفتن و شنیدن. رفقا فقط من همینقدر به شما بگم، به خدا قسم بهتر از این نمیشه زندگی کرد که آدم صدای انقلاب اسلامی را بشنوه، باش زندگی کنه. خیلی ظاهرش بیرون از این دنیای اهل دنیاست، اما یه دنیاییست برای خودش، روش فکر کنه. به معنای نمیدونم مقدس معابی احمقانه و این حرف ها که نیست که، اما یه چیزیست برای خودش. ببینیم نو میتونید اینه یه خوده برامون بگشاید. تو نو میخواییم همین سکنا گزیدن در انقلاب اسلامی را بگیم، که توی انقلاب اسلامی یک نوع سکنا گزیدنی هست که اگر پیدا کنیم با همین مقدمه که گفتم، تازه بحث تفکر حقیقی معنا پیدا میکنه. دو وقت چی میشه؟ حالا بخونیم. از آنجایی که با همزبانی با وجود بین آدمیان همزبانی برقرار میشود، یعنی یه وقت ما توی مثلا همزبانی میکنیم که دو تامو معتقدیم این فرش نمیدونم قیمتش چنده، چه دردی به خودی همزبانی. اما یه وقت همزبانی راجع به حقیقت میکنیم، حقیقت یا وجود، اینجاست که همزبانی حقیقی است. از آنجایی که با همزبانی با وجود بین آدمیان همزبانی برقرار میشه، همزبانی برقرار میشه، تنها با قرار گرفتن در درک حقیقت دوران یعنی انقلاب اسلامی، تفکر و همزبانی ممکن می‌گردد و انسان‌ها آینه همدیگر می‌شوند و هر کس می‌تواند آن ندای بی صدا را به یاد دیگری آورد و سکنا گزیدن در فضای انقلاب اسلامی شروع می‌شود. نمی‌دونم برادون پیش اومده همین جلسه، یعنی این جلسه ظاهراً هیچی ما به هم نمی‌گیم، هیچی هم یاد هم نمی‌دیم، اما انگار یه جوریست که میشه یه کاری کنیم که فیلمون هوای هندستان بکنن، که از نیستان تا مرا ببریده ان از نفیرم مرد و زن نالیده ان. هندستان یعنی مقام جمع و جمع، مقامی که انگار حقیقت همش یه جاست و ما هم انگار با حقیقت میتونیم زندگی کنیم. ما در نسبت با انقلاب اسلامی خیلی با هم حرف داریم، اما نه حرفی که خیلی حرف هست، خیلیش هم سکوت هست، خیلیش هم دوتا کلمه هست، خیلیش هم رفاقت هست. یخته بشید با هم دیگه حرف هست. بذار در رو بخونم ببینم چیزی گیرمونیم. خب بحث ما این است که میخوایم این سکنا گزیدنی که تو آخر شماره نو گفته است رو ببینیم. مسکن کجاست؟ نی به هند از ایمن و نی در یمن، هر که خصم اوز نفس خیشتن. مسکن کجاست؟ سکنا گزیدن باید در خود آدمی باشد. چون در شماره 8 گفتیم چی؟ یه راهیست که ما با حقیقت برقرار میکنیم. خب سکنا گزیدن باید در خود آدمی باشد، در هستی آدمی، هستی گشوده او و قرب او و انس او با دیگران. تا اینجا نگه داریم. و انسان در مسیر سکنا گزیدن به اسیرت، به اصالت خود دست می‌یابد. تا اینجاشو با منی؟ واقعا اگه آدم بتونه یه جایی جاش بشید، اگه یه جایی پیدا کنه که جای حقیقیش است، تعبیر قرآن هست جنتون عدن. عدن که شندین، عدن یعنی جایی که جامونه. واژه عدن را دیدیم تو قرآن دیگه، یعنی جایی که جامونه. انسان در جایی که جاشه اصیل است. و انسان در مسیر سکنا گزیدن به اصالت خود دست می‌یابد و این تنها با درک حقیقت دوران محقق می‌شود و موجب می‌شود ما منزل گزینیم. من شرح بدم یا خودتون جلو چشمتون می‌بینید که بیچاره اینا که در انقلاب اسلامی منزل نگزیده اند کجا هست؟ هیچ جا نیست. بشینین پا حرفاشون. این هم که به ما اعتراض میکنن جوونا که پس کی شد، چی شد، چرا اینقدر خراب شد اخلاصا؟ برای اینکه ما وعده سکنا گزیدن به اینا دادیم، درست هم دادیم، ولی اینا دنبال امام نرفتن، دنبال سیاسیون رفتن، بعدم رفتن به برهوت افتادن. خب صد تا اشکال میتونید بکنین، چرا این سیاسیون همچی کردن، چرا انقلاب ظرفیت اینا نداشت که اینا را به سکنا ببره؟ اشکال کجا؟ صد تا اشکال هست. اما اشکال هست که انقلاب اسلامی دروغ گفت یا ما نیافتیمش. امام درست رفت، امام اشراقش را تا آخر واسطه است. خواهش میکنم بعدن صحبت امام را باز خانی کنیم. این چی میبینه که اینقدر محکمه؟ منم همین حرفا که دارم میزنم از خودم بدم میاد. چرا؟ بوی سیاست گاه حرفام میده، دلم نمیخواد بده، اما غلبه میکنه این واجه های سیاسی. بخونیم سیاسی به معنایی که بیرون از قدس و عالم قدس دیگه. تنها با درک حقیقت دوران محقق می شود سکنا گزیدن و اصالت یافتن و موجب می شود ما منزل گزینیم و خود را در برابر الوهیت دوران خود بسنجیم. آیا در این تاریخ آغوش خداوند همان تاریخ گشوده شده توسط انقلاب اسلامی نیست که شهدا را به میهمانی بزرگ دعوت نمود؟ من گاهی هی حرفم فقط به شما بگم به خدا قسم این راز شهدای ما حالا گشوده نمیشه. همون حرف امام چی بود؟ فرمودن که آینده این مزار شهدا، تربت شهدا، مزار عاشقان و دلسوختگان، همین حرفا حالا ما نخواهیم فهمید. که تازه وقتی این حرفا بفهمیم داره میگه آقا رازی پشت این شهدا خوابیده. من تنها پیشنهادی که برای شما دارم، یکی این که این شهدا را مطالعه کنید، اما با این دید مطالعه کنید، رازی که راز میماند، ولی ما در راز با راز مرتبط باشیم. ببینید یکی هم همین برنامه که این صحنه همسرای شهدا را گاهی قصه هاشون میگه، اینا یه چیزایی است پشتش. اگه رازگونگیش را شما طلب کردید با شما حرف میزنه و از راز بودنم خودش در نمیاره دا. اما شما راز آگاه میشید. وقت راز آگاه که شدین چقدر آگاه میشید؟ هیچی. خیلی زندگی قشنگی. حالا بخونیم. بله، آیا در این تاریخ آغوش خداوند همان تاریخ گشوده شده توسط انقلاب اسلامی نیست که شهدا را به میهمانی بزرگ دعوت نمود و آنها آن را پذیرفتند و سیاهی شب را با همه گستردگی
به هیچ گرفتن انشاءالله با این ترامپ این لطف نصیب ما میشه که سیاهی شب را انگار از زورزوره که خدا داره ما را میبرد که این سیاهی شب را به هیچ بگیریم هیچ گرفتن. این یعنی در این آن که انسان روی زمین است نظر به آسمان داشته باشه. این پیش اومده است با انقلاب اسلام. انسان با چنین پیوندی، پیوند زمین و آسمان، یعنی با چنین پیوندی که پیوند زمین و آسمان انسان میشه. من یه خواهش دارم به این جمله یه خود دقت کنید. بالاخره ما پیرمرد اگه هیچ کاری ازمون نیاد بالاخره یه گوشه میشینی فکر میکنی حالا کار ازمون نمیاد. این سوال رو از شما دارم، شما اگر با حقیقتی که جلودون رخ نموده است نتونید ارتباط پیدا کنید، با حقیقت‌های بالاتر چطوری می‌خواید ارتباط پیدا کنید؟ ببینید حضرت رب العالمین جلوه می‌کنن، نور کاملشون میشه انسان کامل. علم آدم اسماء کلا. خب آدم یعنی محمد صلوات الله علیه و آله. خب خدا در خداییش که گنج پنهان بود نازل شد، اسما شد، اسما جلوه کرد در یک نور متعین شدن اولیاء معصوم. خب حالا اولیاء معصومم که بازم بالاند، جلواتشون چی میشه؟ سنتشون. برای همینم شما امیرالمومنین اون نامه‌ای که به ابن عباس نوشتن فرمودن با سنت پیامبر با خوارج محاجبه کنید. خب حالا تو این تاریخ خدا ذیل اسلام، ببین امام خمینی ذیل اسلام پروریده شده، ذیل اهل البیت پروریده شده. حالا تو این تاریخ اگه خدا بخواد بیاد تو صحنه ذیل اسلام و اهل البیت که ما نازل شده شا متعین شده شا درج کنی، اون چیه؟ اون جز قلب امام و سیره امام و انقلاب اسلامی نیست. حالا سوالم از شما اینه، اگه نتونید راه ارتباط با انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت دورانتون پیدا کنید، چطور میتونید بگون من با حقیقت اهل البیت و با حقیقت عوالم بالاتر ارتباط پیدا کردم؟ من به شما بگم خودتون رو فریب دادید. به پای یه حرف تندی من نزنم، من نمیگم جهنم میرید. ببین اگه اونام که حسین رو درک نکردن نیمدن با حسین زندگی کنن، یا دور بودن یا هم که نشد. بالاخره همه که مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر نیستن که شبونه بلند شن از اون رودخونه به قروق بود کوفه، همه نیومدن. اما اونام که نیومدن که نتونستن بیان که جهنم نرفتن، اما مسلم نشدن. چی اصلا میشینه فکر کنید این مرد حبیب ابن مظاهر تکه تکه شده است، بعد میگه به چیزش دیگه به رفیقش مسلم میگه مواظب این غریب باش. من فکر کنم تو دنیا هیچ لذت و کمالی که بشر بخواد به دست بیاره به اندازه‌ای که این توصیه را این مرد کرده است به رفیقش، این حسی که برای حسین براش به وجود مده است وجود نخواهد داشت. خب حالا این زمان چی؟ این زمان جز انقلاب اسلام، یعنی واقعا این زمان جز انقلاب اسلامی و جز همین نحوه رجوع به امام و رهبری یا شهدا راهی دیگه‌ای برای این حس متعالی نیست. من میخواد این شماره 11 رم بخونم انگار قوتی بشه برای شماره های بعد. انقلاب اسلامی بستر زندگی انسان بر روی زمین است به اعتبار راز تاریخ. انسان همیشه در راز تاریخ میتونه زندگی کنه. این بحث خوبیه روش فکر کنیم. انقلاب اسلامی بستر زندگی انسان بر روی زمین است در حالی که نظر به آسمان داره، وگرنه که زندگی رو زمین نیست که، مردگی رو زمینه. حضرت امام آمد تا ما در عین زندگی بر روی زمین در قرب الهی به سر ببریم.
و با زبان و عمل گزارشگر چنین دریافتی باشی، وگرنه حرف مهمل میزنی. اگه شما گرم سنگا و سیاه بر سر بگردد، من آن من نیست از دل بر بگردد. شما حرفی که جهتش به سوی انقلاب اسلامی نباشد بزنید مهمل است، قصه تفکر تاریخ نیست. خب لازم نیست که مثل من تو این مقاله هی بگون انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی، نه، باید حیاتتون در سکنایی باشید که انقلاب اسلامی فراهم کرده. میگه در قرب الهی به سر ببریم و با زبان و عمل گزارشگر چنین دریافتی باشیم و معنای بودنمون فراموش نشود. ما معنای بودنمون اینه دیگه. و در آوارگی بازگشت به خانه سکنا گزیدن را رقم بزنیم. ما الان آواره‌ایم اما میخوایم به خونمون برگردیم. ما خیلی آواره این رفقا، همین حالا این قرآن میخونیم، قرآن آواره ها رو ما میخونیم. ما قلبمون تیره است، عالم تیره است، ولی بازگشت به خانه امیدیست که ما از این تیرگی در میاد. و در آوارگی بازگشت به خانه دو جور آدم آواره است، مردم جهان آواره، اما ما انشاءالله آواریم که بازگشت به خانه رو نیت کردیم. بازگشت به خانه فهم اشراق قلب امام است، فهم سیره امام است. صحبت آقا را فوق‌العاده نبود هر روز 14 خرداد؟ کی وسط اومد؟ امام خمینی. به قول خودشون هم چقدر زمان زیباست که بشه قهرمان تاریخمون رو با امیرالمومنین تطبیق بده. جمله شون رو دقت کن، بعدم فرمودن این هفته قصه انقلاب ماست. چرا از خودش حرف نمیزنه؟ خودی نمونده است. اینا بحث میبره، اینا نیست. من خیلی دلم میخواد یه روزی با شما حرف به اینا بزنیم. چرا یه مرد بزرگی متفکری مثل حضرت آقای خامنه ای حفظالله اینقدر امام را نگر میدارد برای خودش؟ معمول نیست. بابا شما اینا حتما شنیدین دیگه، خلیفه دوم بعد که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رحلت کردن، جملهشون این بود دیگه که اسلام مثل یه شتر است، کودکی داره و جوانی داره و پیری. حالا پیر شده است دیگه، من خودم صاحب نظرم. مقابل پیامبر با اون عظمت یارو میگه ما صاحب نظرم، حضرت امام مثلا قابل مقایسه با پیامبر؟ گرد پای پیامبرم نیست. حالا چی این مرد میبینه که یه کلمه نمیگه منم صاحب نظرم؟ نارا من نمیخوام حالا بحث کنم، اما راز تو این خوابیده است والله العظیم. اگر کسی نایب امام زمان نباشد نمیتونه نور امام زمان رو که بر قلب امام خمینی اومده است میبینه ده خودشا حلقه به گوش اون بکنه. اینا گریه داره، از عشق شده گریه میکنه. من یه کلمه حالا هم این جمله حجاجیه کشیدم، یه کلمه هم بدونم جندن گفت من نایب امام زمان میدونم حضرت آقای خامنه‌ای، اصلا قرار از این رفت. همه دونم جندن خیلی هم میگن دیگه، اما یه خبری تو این جمله هم نهفته است. بخونیم جمله را. و در آوارگی بازگشت به خانه سکنا گزیدن را رقم بزن. میگه باید یه همچی کاری بکنیم. جمله را بعد بازم بیشتر شما خودتون بخونیم. و این از جهتی راز این تاریخ است. راز این تاریخ که هر رازی در عین آشکارگی پنهان است و خود را در آن چه آشکار شده پنهان میکند. اینا را بلدیم خودتون، قصه بیش از اینم نمیشه دا. صلی الله علی محمد و آله.